بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز وارد پیشفرض پنجم شدیم. قصه‌م از اینجا شروع شد که آقایان شرایط قاضی رو که میگن، خب خیلی هاش استناد میدن به آیه قرآن، بعضیش رو استناد میدن به روایات، اما نمیدونم چقدر حافظه دارید، خیلی هاش رو استناد میدن به اجماع یا لاخلاف، حالا با تفاوتی که بین این دو هست، یا اتفاق بلا خلاف یا لا اشکال بلا اشکال. مثلا آقای خویی که 13 تا شرط شمرد در دو سه موضع از کتابش که اون موقع جمع کردیم، چند تاش خب مستند به روایت بود، اما چند تاش مستند به همین بلا خلاف ولا اشکال اجماعاً بود. حالا باز جالب اینه که بعضی ها فقط همین بود، بلا خلاف ولا اشکال اجماعاً همین، بعضی هاش البته کنارش مثلا روایت هم بود ولی بلا خلاف هم بود بلا اشکال هم بود. ببینید اینجا من دوست دارم، حتی یک کمی هم معطل میشیم، انظر کمی هم درسمون پیش نمیره، ولی چه کنیم که به هر حال فکر میکنیم اینا بنیان هست اساسی درس خارجی دیگه. مثلا ببینید ما اینجا فکر میکنم حالا اگه یکی دو روزم معطل میشیم اینو برسیم و یه موضع روشنی بگیریم که ما که مثلا عهده‌دار استنباط هستیم چقدر نسبت به این بلا خلاف ها و بلا اشکال ها و اجماعا ها چقدر باید حساب باز کنیم. حالا بعضی ها تعبیر چقدر تره خورد کنیم، حالا اون تعبیر قشنگی نیست ولی تو ذهن بمونه، چقدر انسان باید اینجور جاها رو اینا حساب کنه. خب میدونید اگر یه فقیهی موضع روشنی نداشته باشه تو این بحثا، روش روشنی نداشته باشه، هیچی، گاهی وقتا سختگیری این بر میکنه گاهی اون بر. داریم ما فقهایی داریم که موضع روشنی ندارند، در حالی که اینا چیزی نیست که آدم نسبت به اونها موضع روشن نداشته باشه. خب ما الان تو همین جا بحث مذکر بودن قاضی میرسه. حالا آقای خویی یک روایت هم آورد ولی خب بعضی ها قبول نمی کنن، عمدش همین بلا خلاف ولا اجماع. خب اگه مبنی باشه که اینا رو قبول کنیم بسیار خوب، دیگه بحثم نمی کنیم، معطلم نمی شیم، سایر ادله رو بررسی نمی خواد بکنیم. ولی اگر موضعمون سلبی باشه باز اثر خودشو میذاره. اینه که من احساس کردم ما تا این پیشفرضان بحث نکنیم، بعد که میخوان تصمیم گیری کنیم مبنامون روشن نیست. با این ادعاها چه کار باید کرد؟ دقت کنید ببینید، باز خود اینم دو تا مطلبه ها که ما با این ادعاها چه کار کنیم. یکی این که اصل این ادعاها رو قبول کنیم یا نه، دو اگر قبول کردیم برای ما اثری داره یا نداره. اینو اگر دقت نکنید تا یکی دو روز آینده همش بحث رو حواس. مثلا مرحوم آقای خویی که میفرماید فلان شرط در قاضی معتبر است، به چه دلیل؟ بلا خلاف ولا اشکال. یه بحث اینه که این بلا خلافی که ایشون میگه چقدر درسته. البته نگید مگه ایشون فقیه عادل آگاه، مگه خلاف هم میگه. فقیه عادل آگاه دروغ نمیگه ولی اشتباه میکنه، مخصوصا اگر ازش هم ببینیم چند تا اشتباه. ایشون داشتیم قبلا، ایشون توی مسئله بلا خلاف ولا اشکال فرمود در حال که صاحب عربه مخالف بود، یکی دیگه مخالف بود. حالا بگذاریم شخصیش نکنیم، چقدر اصل این بلا خلاف ولا اشکال درسته آدم اینا رو بپذیره. تا هم گفتم بگه آقا فلان آقا گفته بلا خلاف، اجماعا شما چی میگی؟ دو، اگر خب حالا ثابت شد، نهایتا اصطلاحا میگن میشه اجماع منقول دیگه، بالاتر از این که نمیشه که. تازه اگر بلا خلاف رو هم اجماع حساب کنیم نهایتا میشه اجماع منقول. خب این چقدر اعتبار داره؟ حتی اجماع محصلش چقدر اعتبار داره؟ اینا دوستان در پیشفرض پنجم بنا داریم، در دو سه جلسه البته، ولی بهتون بگم این خود همین پیشفرض پنجم یه موضوع برای یه تحقیق. یعنی اگر کسی این موضوع رو بره به کمیته های مدارج و اونجا تصویب کنن خیلی کار خوبیه، یا یه مقاله خوبی کسی روی این جد، مخصوصا حالا میگم موضوع هایی که تیز و تند دو طرف داره. باز اضافه کنم، شما رو حساس کنم، یه مقدار بحثم آقایان گاهی غیر علمی میشه. مثلا یک کسی یه فتوا میده خلاف اجماع، خلاف مثلا اتفاق فقها، خب خودش اسمش میذاره شجاعت، بعدم شروع میکنه میگه بله فقهای ما مقلد بودن، این بالاخره یه مردی باید پیدا شه این رو بشکنه نقص کنه، حالا یه قربانی میخواست، من اولین قربانیش شدم. حالا نیکیم بخوام بگیم میخواد جسارت کنه، واقعا دیدیم، بنده دیدم. از اون طرف هم که دیگه الا ماشاءالله که اینو سلاح کنن تو سرش بزنن، فلانی در جرمش همین بس که حرفی زد که تا امروز کس نگفته بود و خلاف اجماع یه حرفی زد، اونورم که الا ماشاءالله است. خب اینا هم گاهی وقتا میاد تو قضیه، در واقع اینا همین بحث ما همین هست دیگه، که انسان یک فقیه معتدل منضبط تو اولا اصل این ادعاها رو چجور باش برخورد کنه، که میگنش سغروی، اصل سغرا. حالا اگر ثابت شد نوبت به چی میرسه آقایان؟ کبرا، تمامیت کبرا، تمامیت صغرا، تمامیت کبرا. اگر یادتون باشه میخوام نمونهشو بیارم، در همین درسای قبل از تعطیلی بحثی بود که آیا اجتهاد در قاضی تحکیم شرط یا نه. یه فقیه ادعا کرد که بر اتفاق اجتهاد شرطه. بپرسم از شما کی بود ادعای اتفاق کرد؟ شهید ثانی. بله شهید ثانی ادعای اتفاق کرد. آقای خویی اتفاقه رو زد، رسوندش به مرز مشهور، گفت مشهور گفتند اجتهاد شرطه، ولی من میگم اجتهاد شرط نیست. یعنی صغرا رو اول زد، ایشون از این کارا زیاد کرده مرحوم آقای خویی. چند وقت پیش بود، من شاید 3-4-5 هفته قبل بود، نمیدونم از کجا داشتم میخوندم، قسم خوردم که چرا یادم رفته از کجا خوندم، یه خوش سلیقه‌ای اومده بود موارد مخالفت آقای خویی رو با اجماع، با مشهور. البته من زیاد دارم تو یادداشت ها، ولی از یه شخص دیدم این آقا اومده جمع کرده و شماره زده. اما دیگه پریشب که داشتم این کار رو میکردم اصلا یادم نیست کجا خوندم و کجا دیدم و از کی بود، اصلا نتونستم کلید واژه ماجم نداره که حالا بزنیم، چون اصلا بعضنم تو نرم افزاران نیست، شاید تو این مقالات جدید بوده که من دیدم، یادم نیست. خلاصه اگر کسی ذهنشه به ما کمک کنه. به هر صورت ببینید، ایشون اومد اول صغرا رو زد، کردش مشهور، بعدم خود دیگه مشهور که ایشون میدونید اصلا قائل به مشهور نیست، مثل آقای خویی اجماعش هم قائل نیست، یعنی میگه اجماع مدرکیه، اگر مدرکی باشه اعتبار نداره. ولذا فتوام داد که قاضی تحکیم اجتهاد شرط نیست. یه طلبه فاضلی هم باشه میتونه به دعواهای مردم، یعنی مردم برن پیشش انتخابش کنن که بشه قاضی تحکیم منصوب از خود دو طرف پرونده و بگن حالا شما مشکل ما رو حل کن. همین کاری که خیلی وقتا مردم هم میکنن، اهل مسجد گاهی اختلاف دارن، زن و شوهر دو تا برادر میرن آخوندشون رو میارن، طلبه مسجد رو میارن، اونم یه جوری خلاصه قضاوت، حالا اسمش نمیشه قاضی دادگاه، ولی ایشون میگه اگرم قضاوت کنه اشکال نداره چون همین فاضل باشه کفایت میکنه. میخوام بگم ببینید ایشون راحت گذاشت کنار دیگه اتفاق رو و مخالفت کرد. لذا سوال مشخصا اینه، بعضی از علما دیر اومدند، دو تا سوال، این ادعاها که تو کلمات هست چقدر سغرویان قبول کنی؟ خوشبین باشین، بدبین باشین؟ اگر قبول کردین، سوال بعدی چقدر باید مؤثر باشه در استنباط ما؟ حتی اگر خودمون رفتیم کار کردیم، این که دیگه بهتر از همش میشه، خودمون رفتیم اجماع پیدا کردیم، یعنی اجماع محصل بشیم، یعنی اصطلاحا دیگه منقول نمیگم، اگر خودمون به اجماع محصل رسیدیم چه کار باید کرد؟ خب میدانید که پاسخ این سوال ها اجمالیش اینه که هر مبنای شما در اصول دارید، هر مبنای جای دیگه دارید، اینجا هم توی که بحث شرایط قاضی همون مبناست، منتها بحث سر همین مبناه هست، یعنی میخوایم اینجا یه مقداری بحث کنیم و حتی الامکان به مبنا برسیم. من فضلا تکرار میکنم، تو مسائل کلان تا فقیه صاحب مبنا نباشه اجتهادش انزوا پیدا نمیکنه، نزع پیدا نمیکنه. خب فنقولو بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان نسبت به این بلا خلاف ها و بلا اشکال ها، چه صغرویانش چه کبرویانش، ما سه تا موضع عملا میبینیم. کاری به جوان ها و اینا هم نداریم، ما بعضی از غیر فقها ها، من برای اینکه حساب اونا را به حساب بیارم تو برگه نوشتم فقیهان تو پرانتز و باحثان مباحث فقهی، یعنی اونایی که گاهی اطراف فقه حرف میزنن، حتی ممکنه طلبم نباشن، مکلا باشن، ولی در اطراف فقه حرف میزنن دیگه، طلاب جوان گاهی حرف میزنن، این باحثان مباحث فقهی که تو برگه آوردن برای ایناست. حالا نگفتم متفقهان، فقیه نمایان که یه نوع جسارت توش باشه، گفتم باحثان مباحث فقهی، حالا چه لایقش باشن چه نباشن، طلاب، فضلای درس خارجی، اینا که دیگه حق دارن حرف بزنن. آقا سه موضع هست. موضع اول اسمش میذاریم ایجابی مطلق، دو سلبی مطلق، سه موضع، دارم دنبال تعبیر خودم میگردم، اعتدال، موضع تفصیل و اعتدال. بعضی کلمات هم گاهی بار سیاسی پیدا میکنه، ما رو نبرید اونجاها، بذارید من راحت حرفم رو بزنم. در موضع ایجابی آقایان، ما بزرگانی داریم، یک کسی که میتونم راحت اسمشو ببرم جناب صاحب ریاست، سید علی طباطبایی صاحب ریاست، ایشون کتاب ریاض داخل پرانتز، کتاب بسیار خوبی آقایان، خودمون از اون تراث محروم نکنیم. قبلا خب ریاض تدریس میشد در یه مقاطعی در نجف، تدریس میشد در قم، نمیدونم از سالهای 54-54 به بعد که ما قم بودیم که کسی ریاض تدریس نمیکرد، قبلش هم ظاهرا خبری نبوده، ولی جزء کتاب‌های درسی بوده ریاض، کتاب فنی منضبط جمع و جور. حیفه که یک فقیه، کسی که میخواد به درجه فقاهت برسه، از این کتاب استفاده نکنه یا کم بکنه. اگه دیده باشید ایشون آقا خیلی وقتها تنها دلیلش یا عمده دلیلش همین اجماعاته، اجماعاتی که بعضن خودش رفته به دست آورده، بعضن اعتماد کرده به نقل دیگران، مثل نقل مفتاح الکرامه، چون اون کتاب اقوال رو جمع میکنه دیگه، مفتاح الکرامه. خیلی وقتا میگه بل اجماع و هو العمده، این و هو العمده بزنید تو ریاض خیلی میاد. یعنی ایشون یه موضع خوشبینانه ای داره نسبت به این ادعاها در هر دو جهت، هم در جهت اصل قبول ادعا، هم در جهت خود کبرا که این اعتباره. شما تو کلمات ریاض یه بارم شاید نبینید، یعنی نباید ببینید، چون من کلمه کلمه که نگاه نکردم، یه بارم نباید ببینید که ایشون مثلا گفته باشه این اجماع مدرکیه من قبول ندارم، یا محتمل المدرک قبول ندارم. اگر کنار اجماع 10 تا مدرک هم باشه، ایشون برای خود اجماع بفرمایید، برای خود اجماع حساب باز میکنه. نقلا رو قبول داره ایشون. خب این بیشترش میدن ایجابی مطلق، در مقابل سلب مطلق، حالا چه در پذیرش اصل ادعاها، چه در این که حالا اگر پذیرفتیم سلب مطلق، فایده ای نداره. خب اینجا باز از بزرگانی میتونیم یاد ببریم، اول از این جوانا که زیاد میشه نام برد، از این طلاب جوان و گاهی کسانی که اطراف فقه بحث میکنن و که آقا هی فقهای ما هی ترس از مخالفت مشهور چرا میکنن، اسمش هم میذارن ترس، نمیگن مثلا احتیاط، یا میگن این ترسه. حتی متهم میکنن مثلا گاهی، حال بعضیشون که کلیگویی میکنن، بعضیشون احتیاط میکنن، فی الجمله میگن سایه تقلید از گذشتگان. درست ما قائل به انفتاح باب اجتهادیم، اما عملا یه نوع انصداد مبتلا شدیم، به خاطر همین که کس هم دیگه مخالفت نمی کنه و اجماعات رو می گیرن، بلاخلاف ها رو می گیرن و حاضر نیستن مقابل اینا موضع بگیرن، در حالی که نه نباید، بگه ما مقلدیم. حالا بعضی هاشون آقایان یه مشکل تاریخی هم به این مسئله اضافه می کنن. یه مشکل تاریخی میگن اصلا شما وقتی میگی بل اجماع متوجه میشی داری چی میگی؟ داری میگی بل اجماع. اجماع یعنی چه؟ یعنی اتفاق علما دیگه، مخصوصا بعد از شیخ وقتی میگن اجماع یعنی اتفاق الکل. خب شما اتفاق الکل از کجا به دست آوردی؟ اولا همه کتابا رو دیدی، دو همه فقها کتاب داشتند، سه اگر کتاب داشتن کتاباشون دست ما رسیده، بعد اگه کتاب داشتن دست ما رسیده همه تو همه مسائل خواستن ورود کنن. یعنی شما میگردید مثلا بله 20 تا 30 تا دیگه اون پر پرش ها، خیلی کسی وقت بذاره مثلا 50 تا کتاب فقهی ببینه، ولی اینا دیگه پیاز داغاش با منه، به این قبه مقدس قسم کمتر آقایون تا 50 تا. آخه مگه شوخیه؟ اونم با ابزارهای قدیم. یه عبارتی داره صاحب حدائق، صاحب حدائق میگه که با اجماع خیلی مخالفه، هم صغرویه هم کبرویه، دو سه جا حمله میکنه به اجماع، هم در جلد اول، هم دو سه جا، هم در جلد 18 هم. یه جاش که میگه اجماع سنیا اصلا در اجماع، چنانچه اجماع اصل برای اونا، هم الاصل له و هو الاصل لهم. این عبارت شاید این باشه عین عبارت، بزنید میگه اولا اونا ریشه هستن در اجماع که انداختن تو جامعه اسلامی، لا تشتم امتی علل خطا، یعنی این آروم آروم اجماع درست کردن، اصل از اوناست، اونا اصلا، یعنی این زائیده مدرسه سقیفه است. و اینا از همین اجماع کمک گرفتن، شد اصل براشون. بعد اومدن خلیفه اول و خلافت چه با همین درست کردن، گفتن امت باش بیعت کرد، بعد یه همینطور هی درست کردن درست کردن آوردن. هم الاصل له و هو الاصل لهم. بعد این دیگه تو همین اجماعات فقهی ما بدبینه، عبارتش هست خواستید برگر رو ببینید، امروز دستون رسیده، ایشون میگه که یا دیروز نمیدونم، میگه علما پراکنده بودن در بلاد فلان فلان. حالا من که خیلی قشنگترم بیان کردم که همشون کتاب نداشتن، اگر کتاب داشتن بعضیشون مسئله رو وارد نشدن، یا شما ندیدید یا کتابشون از بین رفته. شما با یه عده صاحب کتاب، علامه هلی، محقق هلی، محقق ثانی، شهیدین، خب اینا انگوش بخوابانی 20 تا 30 تا فقیه، در طول تاریخ ما 20 با 20 تا 30 تا فقیه نیست. لذا ایشون موضع سلبی داره نسبت به این، معتقده باید گذاشت کنار اصلا اجماع رو، تو فقه هم استفاده نکرد. خب وقتی کسی این حرف رو بزنه دیگه نسبت به بلا خلاف ولا اشکال ها که تازه محصلش رو ایشون قبول نداره تا برسد به منقولش. این هم جز کسانیست که میتونیم از فقه های ایستاده برگونه. ببینید البته اون گروه اول من هنوز نمیخوام تحقیق کنم، تحقیق رو الان شروع میکنم، ولی قبلش بعضی ها خواستن یه نوع دفاع بکنن. آخه این تو باشه که خیلی مثلا اوضاع خراب میشه، این همه اجماع. بعضی ها گفتن که ما بر اساس حساب احتمالات اجماع رو ادعا میکنیم. آقای حائری، اسد کاظم حائری سلمه الله، حتی من فکر کنم این تفکر از آقای صدر گرفته شده، استاد ایشون، حساب احتمالات مال آقای صدره. اصلا بالاتر از این، من اون وقتایی که بحث و اصول داشتم تو این زمینه اونجا آدرس دادم، اونجا گفتم آقای صدرم موافقه، ولی حالا من چون عبارت از آقای حائری، اسد کاظم حائری است، اصلا دارم اشتباه میکنم، فکر کردم فقه العقود ایشونه، مباحث الاصول ایشونه، مباحث الاصول هم که مال خود آقای صدر، مقررش آقای حائریه. آقا من یه لحظه پریشب کتاب فقه العقود رو جلو دستم بود، رفتم این که فقه العقود مال خود آقای حائریه، تقریرات نیست، اما این الان مباحث الاصوله که تقریرات درس آقای صدره، پس کلام مال آقای صدره. آقا ایشون از باب حساب احتمالات وارد میشه. میخواد عبارت شو بخونیم که بهترم از آشنا بشیم. برگه 117-118 دیگه درسته؟ 118 است. قبلش مال آقای حدائقه، بعد اینا با هم مقایسه کنیم چقدر با هم تفاوت فکر چقدر هست نسبت به یه نهادی مثل اجماع، نسبت به یه نهادی مثل اجماع. حالا حرف آقای صدر رو میخونیم، ایشون میگه اننا لا نؤمنو بل اجماع بما هو اجماع علا اساس بعض المبان القدیمه. ما معتقد نیستیم به اجماع، بما هو اجماع. این به ما هو اجماع در مقابل بعدش که اجماع رو پل قرار میدیم برای رسیدن به یه اطمینان. این بل اجماع به ما هو اجماع یه وقت بعد معنا نکنید، یعنی بل اجماع به ما هو هو، مقابلش اجماع به ما هو مفید اطمینان، از اون باب قبولش میکنیم، غیر از این معنا نکنید، ممکنه بعضی غیر این معنا کنن، اشتباس. ما ایمان نداریم به اجماع، به صرف اجماع بر اساس بعضی از مبانی گذشته. نمیدونم چقدر حافظه دارید، بعضا قاعده لطف و جاری میکردن تا اجماع رو ثابت کنن، بعضی نمیدونم قاعده تشرف، مبانی حدس، که وقتی چهار نفر اتفاق کردن مثلا ما حدس قول معصوم میزنیم. بعد این اگه اینطور باشه اون اشکاله مطرح میشه که صاحب حدائق گفت که شما از چقدر مگه تحقیق کردید، خودتونم رفته باشید کتابا رو دیده باشید، چقدر کتاب دیدید؟ همه کتابا رو که ببینید مگه چقدر درصد کتابا نسبت به فقها چند درصده؟ بعد میگه و انما نؤمن بالاجماع على اساس حساب الاحتمالات، بر اساس حساب احتمالات. وقتی یک نظر میبینیم که مثلا علامه گفته قاضی باید مرد باشه، بالاخره یه درصدی از احتمال پیش میاد دیگه، یعنی احتمالی که علامه 1% درست گفته باشه. دومی رو میبینیم اونم گفته باید قاضی مذکر باشه، سومی رو میبینیم، چهارمی رو میبینیم، پنجمی رو میبینیم، هی درصده میره بالا. فرضم کنید هیچ کس رو پیدا نمی کنیم که گفته باشه قاضی میتواند زن باشد، هی احتمالات میره بالا. و استبعاد اشتباه الجمیع، هی بعید میشونیم که همه اشتباه کنن، و هرچه تراکم بیشتر بشه، ترافیک فقهی بشه، احتمال اشتباه میاد پایین. آقا فقط یحصل العلم من نفس آراء الجماعه، گاهی وقتا اطمینان که چی؟ ظن قوی که هیچ، علم گاهی حاصل میشه، یعنی میخواد گاهی علم پیدا میشه، گاهی اطمینان، گاهی علم از آراء کسانی که آرائشون به ما رسیده است. نگران اونایی هم که آرائشون رو ندیدیم یا کتاب نداشتن یا کتابشون این بحث رو مطرح نکرده یا کتابشون ممکنه از دست ما گم شده باشه، نگران اونا نیستیم. بالاخره وقتی 40 تا 50 تا فقیه ببینیم، یه ضرب المثل تو فارسی هست، مشت نشانه خرواره، 40-50 تا ببینیم، خب این اطمینان پیدا میکنه که بقیه هم همینه. ما 50 نفر دیدیم هیچ حرف مخالف نزد، شاید تو اون 50 تایی که کتاب ندارن، کتاباشون گم شده، ما ندیدیم، خب اونام به همین حساب احتمالات. خب خیلی فرق میکنه، این دیگه اجماع رو قبول میکنه. البته این بیشتر بحث چیز هست، کبروی اجماست، متا اون شبه حدائق هم حل میکنه ایشون. شب فرصت بکنید این حرف ایشون رو با حرف حدائق قبل از همینه، تو برگه من دیگه اونو نخوندم، بذارید کنار هم، کاملا این داره اونو رد میکنه. البته حرف ایشون بعضی ها قبول کردن، آقای صدر، و بعضی ها قبول نکردن، آقای خویی قبول نه، البته آقای خویی نه که از شاگرد گرفته باشد، معلومه که این حرف قبلا هم تو فضای نجف و اینا بوده و ایشون قبول نمیکنه. آقای خویی میگه یعنی چه که ما هی که ببینیم احتمال، علامه رو که میبینیم 1% احتمال میدیم درست باشه، بسو محقق رو که دیدیم بله میشه 2%، هی میره بالا. ایشون میگه اینا مال اخبار در محسوساته، نه در حدسیات. در محسوسات بله، انحسه دیگه، یه نفر خبر میاره میگه یه نفر دارن سراب بازار مثلا شلاق میزنن، یه نفر دیگه میاد اونم میاره، هی ما احتمال میره بالا. اما تو مسائل علمی و فقهی که حالا خودمونم نظر داریم، مسئله بحثه، اگه یه نفر گفت 1% احتمال میدیم، 2 نفر گفت احتمال میره بالا، بعضی وقتا 100 نفر هم بگن احتمال ما تکان نمیخوره. اینم نقد آقای خویی بری هست. البته من الان بیشتر داشتم تتبع میکردم که چه موضوع بگیریم، اندیشه تحقیق و انشاءالله میذاریم برای فردا، چون ظاهرم برنامه 13 آبانم اعلان شده، شاید دوستان بخوان شرکت کنن، من تمامش میکنم. الحمدلله رب العالمین.